کارگاه تأسیس کرده در استان اصفهان و 1400-500 نفر مشغول به کار کرده. ما در دیگر استانها شروع به کار کردیم و با کمک خیریه‌های دیگه، کارفرماهای دیگه وارد مذاکره شدیم و بستر اشتغال رو برای دیگران در مناطق مختلف کشور فراهم کردیم.
درود بر شما. و خب با توجه به این شرایط خاص پیش آمده و شیوع بیماری کرونا، من در جریان هستم که شما سیستم کاریتون رو اینجوری عوض کردید و اقدام کردید به تولید ماسک و همچنین اقلام بهداشتی، که درسته؟
بله، با توجه به شرایط کرونا قسمت اول فعالیت ما که به صورت جهادی بود در ایام نوروز بود، اون زمانی که تعطیلات بود، خیلی نزد اشتغال با تمام توان تولید میکرد و بدنه ماسک ها رو میبردن و در حدود 400 نفر خیاط در نقاط مختلف ماسک ها رو میدوختن و بسته بندی میشد و ارسال میشد به نقاط مختلف استان اصفهان و یا حتی خارج از استان.
تعدادش گفتی چند تاست؟
ببینید، ما در ایام نوروز حدود 400,000 تا ماسک دوختیم و پخش کردیم. حتی گان و لباس بیمارستانی در ایام نوروز در شرایط بحرانی که بیمارستان ها واقعا نیاز داشتن به لباس بیمارستانی، به گان مشغول به دوختن شدن افراد زیر نظر خیریه و رسوندیم به دست بیمارستان و خدا شکر بعد از مدتی بیمارستان ها غنی شدن از این قضیه. ولی یه شرایطی بود که همشهر کاشان در شرایط اضطراری بود که من یادم چندین نفر دور هم جمع شده بودیم در یک روز که یه باری رو عجله‌ای بفرستیم کاشان، چون شرایط بسیار بد شده بود و اعلام کرده بودن و فرستادیم و بیمارستان هم یه زمانی بودن که واقعا نیاز داشتن به لباس ها نداشتن و بعد از مدتی خودشون غنی شدن.
بله، دقیقا موضوعی که ما در همون اوایل شیوع بیماری کرونا در مضیقه بودیم، حتی واسه همین ماسکایی که الان من و شما بر روی صورتمون داریم، اون موقع واقعا وضعیت جوری شده بود که خیلی کمیاب شده بود و اصلا پیش بینی ها بر این نبود که این تعداد ماسک در کشور نیاز باشه و حتی تولید شده باشه دیگه.
ما روز دوم عیدم سر کار بودیم.
واقعا؟
بله، روز دوم سر کار بودیم، میومدن کارتون میبردن، میدوختن، تحویل میدادن و افرادی بودن که اصلا عید نداشتن، اصلا تعطیلات هم نداشتن و شبانه روز کار میکردن. کارگاه هایی که شیفتی سه شیفته کار میکردن و در مدت تایم کوتاهی که بهشون اعلام کرده بودیم میومدن تحویل میدادن. واقعا در ایام عید یه کار جهادی بود. مرحله دوم حدودا دو ماه اونم شروع شده که خب مدل ماسکا از حالت پارچه‌ای به حالت بیمارستانی تبدیل شده و اونم الان در 5-6 شهرستان استان اصفهان گروه گروه دارن کار میکنند و تحویل میدن.
خدا را شکر که الان دیگه به این خودکفایی رسیدیم و این اقلام مورد نیاز بهداشتی هم تأمین شده به همت شما و سایر عزیزانی که در این خیریه هستند. و خب چند نفر الان مشغول این کار جهادی هستند در خیریه نذر اشتغال امام حسین علیه السلام؟
ببینید، کسانی که در خود خیریه دارن کار میکنن تعدادشون خیلی نیست، ولی کسانی که مرتبط هستند با خیریه و در حال حاضر دارن کار میکنن، اگه بخوام به موردای اشاره بکنم، مثلا در شهر بهارستان 120 نفر الان دارن کار میکنن، در داران 40 نفر، در فلاورجون 40 نفر، در فولادشهر 50 نفر. اینا مستقیم و یا غیر مستقیم دارن کار میکنن. به علاوه در شهرستان درود و حتی استان چهارمحال بختیاری، اونجا هم هر کدوم یک 50 نفر رو ما مشغول به کار کردیم و دارن کار میکنن.
خیلی هم عالی. خب آیه اسفندوری، اگه اجازه بفرمایید من با سایر دوستانی که اینجا هستن صحبتی بکنم.
من در خدمتم.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج باید بالا بره، خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت میتواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه میشود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه میشود.
خب بیایم در گوشه دیگه از این مجموعه خیریه و عزیزان که من دارم میبینم اینجا مشغول بسته‌بندی اقلام بهداشتی هستن. آقا سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خوب هستین؟ خدا قوت.
خدا قوت به شما. تشکر و قدردانی میکنم، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. خب الان در حال انجام چه کاری هستیم؟
الان داریم در حال انجام بسته‌بندی ماسک هایی هستیم که در کارگاه ها تولید شده و اونا رو با رعایت پروتکل های بهداشتی بسته‌بندی میکنیم تا این ماسک ها بره به سمت مناطق محروم و کمتر برخوردار.
درود بر شما و دوستان که اینجا هستن. خب فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کردن و عرضم به حضورتون همگی هم ماسک دارن. خب روزانه چند عدد ماسک شما بسته‌بندی میکنیم؟
البته بستگی داره به این که روزانه چند تا ماسک بسته‌بندی میکنیم. امکان داره در یک روز 1000 تا، امکان داره 2000 تا، امکان داره 500 تا بسته‌بندی کنیم و این بستگی به این داره که اون منطقه‌ای که نیاز به ماسک داره آیا در حال حاضر اشباع شده از ماسک یا نه، نیازش هست که ماسک رو به اونجا ارسال کنیم.
و چون دارید یه کار عامل منفعه و خداپسندانه انجام میدید، کار خیری هست، با نیت خاصی هم وارد این کار شدین یا نه؟
از ابتدا که بحث موضوع کرونا مطرح شد، خب نظر و اشتغال اومد بخشی از کارگاه هایی که به عنوان تسهیلگر اشتغال بود به بحث تولید ماسک، گان و لباس های بهداشتی از کادر درمان این داستان رو تعلق داد و در واقع هم از کادر درمان پشتیبانی کرد که واقعا الان افسران جنگ مبارزه با کرونا همین کادر درمان و پرستاران هستن که بهشون خدا قوت میگم. همین که ما سعی کردیم بیایم یک سدی ایجاد کنیم برای جلوگیری از پخش شدن ویروس منحوس کرونا، گفتیم خب بهترین کاری نیست که بیایم انواع ماسک رو تولید کنیم. چرا بردیم تو مناطق محروم؟ دلیلش این بود که صادقانه دیدیم بر مناطق محروم به دلیل نداشتن بضاعت مالی آنها از ماسک استفاده نمی کنن. حالا حتی یه ماسک خیلی ساده، حالا 2000 تومان، 2500 یا هر چه قیمتش کمتر، بضاعت اون رو ندارن که افراد خانواده هم از شوهر، زن و بچه از اون ماسک استفاده کنن. سعی کردیم این خیریه نظر و اشتغال حالا یه سری منابع مردمی داره، یه سری هم خود مدیر عامل مؤسسه منابع مالی ایجاد میکنه و از اون منابع استفاده کردیم و ماسک ها رو با بهترین کیفیت تولید کردیم و بردیم در مناطق محروم پخش کردیم.
سخت نیست بیاید شما شبانه روز کار بکنید. حتی این دوست عزیزمون هم گفتن که ما حتی روز دوم عید هم سر کار بودیم، داشتیم بسته‌بندی میکردیم، تولید میکردیم تا به دست عزیزان نیازمند برسه. واقعا سختی این کار به چشم شما نمیاد؟
اگر واقعا نیت خداوند و اهل بیت باشن اصلا سختی وجود نداره. چرا؟ چون من حالا چون بابشو باز کرده میگم، نمیخواستم بگم، من هم روز عاشورا هم روز تاسوعا غیر از اون بحث عزاداری و سینه زنی بخشی از ساعتمو به این کار ارزشمند هدیه دادم و نیت دلم این بود که سید الشهدا نظارگر اعمال و رفتار ما هست، چه سینه بزنیم، چه زنجیر بزنیم، چه چای بریزیم و چه اینکه ماسک تولید کنیم و داخل بسته بندی کنیم و به حیات مسیحی بدیم، همه اینها در یک راستاست. پس ابا عبدالله الحسین انشاءالله به حق مادرش حضرت زهرا قبول میکنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم. شما خودتون واسه ما معرفی میکنین؟
حقیر قاسم ستاری هستم.
درود بر شما. انشاءالله که این کارهای خداپسندانه که البته توفیق هم میخواد به همه ما انشاءالله توفیق انجامش عنایت بشه و بتونیم قدم برداریم برای کمک به نیازمندان و کارهای عام المنفعه که در جای جای ایران اسلامی مخصوصا با شیوع بیماری کرونا انجام شد و ما مردمان ایران نشون دادیم که همیشه در صحنه هستیم، حتی در مواقع سختی ها و مشکلات پشت همدیگه رو داریم و کاری میکنیم کارستون. آقای ستاری ممنون از شما، خیلی متشکر، انشاءالله که همیشه در کارتون موفق و سربلند باشیم.
دست شما درد نکنه، منم تشکر و قدردانی میکنم از عوامل برنامه شما که صدای ما رو به جامعه متفکر و بزرگ ایران اسلامی میرسونن.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا آقابتون بخیر.
متشکر و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه خودتون تپش مهر بودید. انشاءالله تا برنامه های آینده که باز هم همراه شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده و بینندگان محترم رادیو سلامت. برنامه حریم آرامش برای شما زوجین هست، برای اینکه به جنبه عاطفی و رابطه زناشویی خودتون در زندگی توجه بیشتری داشته باشین. فکر میکنید که پیش نیازهای یک رابطه جنسی خوب و درست چی هست؟ اصلاً به زیر بنای روابط جنسی خودتون فکر کردین؟ به اینکه در زندگی روزمره شما چه شرایطی و چه رابطه‌ای باید بین شما و همسرتون حاکم باشه تا بتونید یک رابطه جنسی خوب با هم داشته باشین؟ همه اینها در این برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد و این برنامه برای پاسخگویی به پیش نیازهای شما برای یک رابطه جنسی خوب و درست هست. عزیزان بیننده میتونید این برنامه رو در سایت radiosalamat.ir بیننده باشید و اگر هم پرسشی برای شنوندگان و بینندگان عزیزمون مطرح میشه، میتونید به صفحه اجتماعی و صفحه این برنامه مراجعه بکنید به نشانی حریم.fm102. اما بریم سراغ مهمانمون خانم دکتر سمیه شاه مرادی که روانشناس هستن و مشاوره خانواده. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون خانم دکتر برای اینکه اینجا حضور دارید و ما هم از دانش شما بهره میبریم برای اینکه زوجین عزیزمون بیشتر بدونن راجع به اهمیت رابطه جنسی در زندگیشون و رابطه زناشویی. اما شاید خیلی از ما توجه به پیش نیازهای یک رابطه خوب نداشته باشه. این پیش نیازها چه چیزایی هستن؟
ممنونم، خیلی بحث خوب و سوال خوبیه که مطرح کردین. ببینید، در مورد اینکه هر در واقع عمل کردی یه سری پیش نیازها لازم داره، این در مورد روابط جنسی هم صدق میکنه. یک رابطه جنسی خوب، نرمال و رضایت بخش بین زوجین در واقع یه سری مقدمات و یه سری ملزوماتی داره که حتما باید بهش توجه بشه. یکی از این در واقع معمولی ترین و اولیه ترین پیش نیازهای رابطه جنسی رضایت بخش و سالم در واقع رعایت بهداشت فردی هر یک از افراده. چیزی که ما بعضی وقتا بین مراجعانمون زیاد میشنویم که یکی از زوجین یا هر دو ممکنه به این مسئله، با اینکه خیلی ممکنه مسئله پیش پا افتاده و بدیهی به نظر برسه، ولی خیلی ها ممکنه به این نکته توجه نداشته باشن. مسئله بهداشت فردی و در واقع مسواک زدن و لباس مناسب داشتن، از عطر و بوی خوب در لباس‌ها استفاده کردن، اینها چیزهاییه که اگر به مدت طولانی مورد بی‌توجهی قرار بگیره ممکنه باعث آسیب زدن به اون رابطه جنسی رضایت بخش بشه. پس یکی از مهمترین پیش نیازها که هر یک از افراد باید به تنهایی خودش در واقع نکته رو رعایت بکنه، مسئله بهداشت فردی هست. یکی دیگه از پیش نیازهای خیلی مهم در واقع اینه که افراد به لحاظ جسمی و روانشناختی اون آمادگی لازم برای رابطه جنسی رو داشته باشن. این نکته از فردی به فرد دیگه ممکنه فرق داشته باشه، ولی به طور کلی یه سری وجه اشتراک ها بین افراد هست. اینکه در شرایطی که افراد قرار میگیرن اگر از لحاظ جسمی آمادگی نداشته باشه، مثلا یک خستگی خیلی زیاد ناشی از کار روزمره داشته باشه، شاید بهتره که یک استراحت کوتاه داشته باشه و بعد به در واقع رابطه جنسی بپردازه. اینکه دو طرف به لحاظ جسمی و روانشناختی آمادگی رو داشته باشن یکی از پیش نیازها و گام‌های مهم هست که روابط شفاف و روابط صمیمی بین زوجین بهتر و بیشتر میتونه این مسئله رو شفاف بکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی مواقع زوجین مشکلی که دارن تو رابطه بین فردی اینه که جرأت ورزی و بیان احساسات و نیازهاشون رو خیلی مواقع دست کم میگیرن.
همین دوستانی که میخوایم یه مثال بزنیم، یه موقعیت رو اصلا تصور کنیم برای بینندگان و شنوندگانمون. مثلا خانومی که حالا شوهرش به هر حال درخواستی داره برای اینکه با هم دیگه رابطه داشته باشن، خانومی که اون لحظه شرایط مناسبی نداره. خیلی وقتا میبینیم که خانمای ما نگران این هستن که این اظهار نظرشون یا اینکه تمایل نداشتنشون یا اثر منفی بذاره روی ادامه رابطه جنسی با همسرشون. اینجا میتونن صریح اظهار نظر بکنن، یعنی هر یک از دو طرف، چه آقا چه خانم، واقعا اگر اون آمادگی جسمانی یا آمادگی روانی خاصو نداشته باشه، شرایط برای شرط مناسبی نباشه، میتونه واقعا با گفتگو اینو مطرحش بکنه. این گفتگو و اصلا لازمه که مطرح بکنه.
ببینید، گفتگو خیلی مهمه. اینکه زوجین در مورد اینکه در چنین شرایطی یکی از زوجین خواهان رابطه هست ولی طرف مقابل به هر دلیلی شرایطش رو واقعا نداره، اینکه آیا واقعا شرایط رو نداره، خب اون بحثش جداست. اینکه خب بعضی ها در واقع به دلایل دیگه یه خورده کلن کم توجه هستن به این مسئله، یعنی نه خستگی جسمی هست نه مشکل خاصی هست و کلن در واقع یه خورده بی توجه هستن به نیازهای طرف مقابل. اون یه مقدار در واقع بهتره که اون فرد دیگر خواهیش رو افزایش بده و یه خورده بیشتر خودش رو جای طرف مقابل بذاره، اگر که به کرات در واقع درخواست همسر رو پس میزنه. ولی اگر به کرات این اتفاق نمیفته، گاهی پیش میاد که همسر میاد به سمت فرد و این فرد خسته است. حالا معمولا همونطور که شما فرمودید بین خانم ها این نقص بیشتر وجود داره. اگر نوع صحبت و گفتگو طوری باشه که آزاردهنده نباشه، اینکه مثلا به همسر بگه که من هم خب خیلی تمایل دارم که ارتباط داشته باشیم، ولی الان واقعا از شدت سردرد اصلا نمیتونم ارتباط خوبی داشته باشم، موکولش بکنیم مثلا به چند ساعت دیگه یا مثلا به یک روز دیگه.
یعنی این شیوه بیانش خیلی مهمه، شیوه که باید بیان که شرایط خیلی
با مهربانی
و با مهربانی و حالا با مهرورزی باشه که اون همسر به حال
آزرده خاطر نشه.
یعنی میخوام تاکید بکنیم که چون موضوع واقعا موضوع پر اهمیتی باید باشه برای زوجین.
بله،
یعنی باید که شرط خوبی مطرح بکنن. خب ما بیشتر خواهیم گفت در این باره راجع پیش نیازهای رابطه جنسی خوب داریم صحبت میکنیم و خوبه که این نکات رو شما زوجین محترم هم بشنوید و به خاطر بسپارید برای اینکه این شرایط برای شما هم شرایط مناسبی باشه. همچنان برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم.
روبان قرمز
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها، اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد، مثل همین خانوم جوان.
این که نمی گفتید تا چند سال نگفتید؟
9 سال.
تا 9 سال هیچ کس متوجه نشد.
من حتی تو محیط کارم کسی نمی فهمید. سال 94 بود، برج 9، اونجا سرما ریم دیگه خیلی داغون شده بود. اونجا دیگه رفتم بیمارستان، دکتر ریه من دید که باید بستری بشه. گفتم باشه مشکل نه. از زمانی من که بستری شدم بعد گفتن که آ دکتر من فقط میتونم به شما بگم که گفتن که من HIV دارم و نمیخوام خانوادم و اطرافیانم بفهمن.
HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی نوعی ویروس است که وارد بدن فرد شده و فرد حامل این عفونت می شود. تا زمانی که این ویروس در بدن فرد باشد، می تواند ویروس را به دیگری انتقال دهد. یکی از راه های انتقال HIV تماس جنسی است. انتقال این ویروس از طریق خون و فراورده های خونی یا استفاده از وسایل مشترک تزریق مثل سوزن و سرنگ نیز قابل انتقال است. ویروس HIV از طریق مادر آلوده نیز می تواند به جنین منتقل شود. زمان متوسط بین ابتلا به عفونت HIV و حضور علائم ایدز تقریباً 10 سال است. در حال حاضر با تجویز درمان‌های موجود که تکثیر ویروس را مهار می‌کنند، می‌توان سرعت ضعیف شدن دستگاه ایمنی را کند کرد. بنابراین تشخیص زودرس ابتلا به HIV امکان انتخاب درمانی مناسب را فراهم می‌آورد. با تشخیص و درمان به موقع، افراد مبتلا به عفونت HIV می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. برای کنترل گسترش HIV، اقدامات ارزشمندی در سطح جهان و نیز در ایران صورت گرفته است. مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری یکی از تجربیات موفق کشور است که توانسته گام‌های مؤثری در کنترل HIV بردارد. در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، کلیه خدمات پیشگیری، مراقبت و درمان HIV به خصوص ارائه واکسیناسیون و درمان‌های مناسب برای بیماران مبتلا به ایدز، خدمات کاهش آسیب، آموزش، مشاوره و انجام آزمایش افراد در معرض آسیب به صورت کاملاً محرمانه، داوطلبانه و رایگان ارائه می‌شود.
ادامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم. داریم راجع به پیش نیازهای رابطه جنسی خوب صحبت میکنیم برای زوجین عزیز و خانم دکتر شاه مرادی ادامه میدن راجع به سایر پیش نیازها برای ما خواهند گفت. خانم دکتر راجع به آمادگی جسمی و شناختی فرمودید، حالا راجع به آمادگی جسمی و آمادگی روانی که هر دو زوج دارن و اگر واقعا تو شرایطی باشه که براشون مقدور نباشه اینو باید برای همدیگه ابراز بکنن. راجع به آمادگی شناختی فرمودین، این آمادگی شناختی که شما میگین برای اوناییه که تازه با هم ازدواج کردن یا آمادگی... این که تعریف خاصی داره؟
بله، آمادگی روانشناختی ارتباطی به مدت زمان ازدواج نداره. هر چند مدت زمان ازدواج میتونه به مرور زمان این شناخت رو بین زوجین به وجود بیاره که خب مثلا فرد بگه که خب من میدونم بعد از مثلا 5 سال 10 سال 15 سال زندگی مشترک میدونم که در چنین شرایطی، در شرایطی مثلا شماره 1 و 2 و 3، در چنین شرایطی همسر من کمتر ممکنه که آمادگی رابطه جنسی داشته باشه و در مثلا فلان شرایط بیشتر ممکنه آمادگی داشته باشه. یعنی به مرور زمان در واقع این شناخت به وجود میاد. ولی این که گفتیم آمادگی روانشناختی بیشتر بُعد عاطفی رابطه مد نظر ماست، یعنی این که وقتی که در روابط بین زوجین در طول روز خشم، انتقادهای مکرر، بی‌حرمتی، بی‌احترامی و بی‌توجهی و بی‌مهری به کرات تو رابطه وجود داره، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این رابطه که در طول روز پر از در واقع تعاملات منفیه و پر از زخم‌های عاطفیه، شب توی رخت خواب منجر به یک رابطه عاشقانه و خیلی خوب جنسی بشه. یعنی یکی از پیش نیازهای مهم رابطه جنسی اینه که زوجین از لحاظ عاطفی رابطه خوبی بین خودشون برقرار بکنن. که حالا اون بحثش در واقع بحث خیلی مفصلیه، شاید به طلبه در واقع جداگونه در مورد مسائل عاطفی صحبت بشه. ولی این نکته خیلی مهمه که اصطلاحا ما میگیم خیلی مواقع خیلی از مشکلات زوجین ریشه در اتاق خواب ممکنه داشته باشه، ولی خیلی از مشکلات اتاق خواب ممکنه ریشه در تعاملات عاطفی داشته باشه که در واقع بین زوجین به وجود میاد و به صورت مزمن هی تکرار میشه.
سادش اینه که خیلی از اتفاقاتی که در زندگی بین زن و شوهر اتفاق میفته و رخ میده به هر حال تأثیر میذاره روی ارتباط جنسیشون. بله. همینطور ارتباط جنسیشون هم میتونه بله. مناسب یا نامناسب بودنشون روی آنچه که در طول روز بین همسران اتفاق میفته تأثیر خودش رو به شکل تأثیر بله. متقابل بگذاره. پس بنابراین این جنبه از جنبه زندگی باید خیلی گره خورده میشه با جنبه های دیگه زندگی.
درست. و مسائل عاطفی ببینید، من خیلی مواقع بین مراجعانم بارها این جمله رو شنیدم که مثلا به ویژه خانوم ها خیلی تو این زمینه در واقع نارضایتی و اعلام شکایت از سمت خانوم ها بیشتر هست. اینکه میگن که خب من در طول روز یک نوازش از همسر دریافت نمی کنم، در طول هفته حتی، در طول هفته، در طول یک ماه کم پیش میاد که همسرم به من ابراز علاقه بکنه، منو در آغوش بگیره، محبت بکنه، ولی شب در رخت خواب به نظر میرسه که بودی جسمی فقط مهمه. یعنی اون خانم معتقده که من به لحاظ عاطفی سیراب نمیشم در اون رابطه، از لحاظ عاطفی من تشنه هستم، همسرم به من توجه نمیکنه، محبت نمیکنه، مثلا من اگر حال خوبی ندارم نمیاد با من خود بشینه پای صحبت های من یا منو نوازش بکنه. و خب وقتی که من در چنین شرایطی هستم قاعدتا در موقع رابطه جنسی نمی تونم اونطوری که باید و شاید پاسخگو باشم به نیازهای جنسی همسرم و خب متقابلا تأثیر میذاره رو نارضایتی جنسی خود خانوم.
یا حتی این تصور برای خانوم ممکنه پیش میاد که صرفا من اینجا شدم پاسخگوی
بله.
یه نیاز جنسی همسرم،
یک وسیله بله.
یک وسیله برای پاسخگوی و خودش یه عامل دلسردی میتونه اینجا
بله بله.
علمداد بشه.
یعنی متاسفانه در خیلی از روابط بیشتر بُعد جسمی رابطه جنسی پررنگ هست. هر دو مهمه، هم بُعد جسمی مهمه هم عاطفی. اگه هر دو با هم بهش توجه بشه قطعا رضایت خیلی بیشتر خواهد شد.
خیلی ممنون. داریم روی پیش نیازهای رابطه جنسی خوب و مناسب بین همسران صحبت میکنیم. چقدر اهمیت داره این نکته های ظریف و خوبه که شما تو هر سن و سالی از زندگی مشترکتون که هستین و زندگی مشترک شما هر چند سالی که ازش داره میگذره یک بازنگری در ادامه زندگی مشترکتون داشته باشین و یه بازنگری در کل رفتار روزمره، حالا چه در سن میانسالی هستین چه ابتدای ازدواجین و تو هر شرایطی میتونین یه بازنگری رو مسائل عاطفیتون داشته باشین و به این جنبه از جنبه زندگی مشترکتون بیشتر اهمیت بدین. اما ادامه میدیم برنامه حریم آرامش رو و بخش نهایی رو تقدیمتون میکنیم.
یادداشت‌های روزانه. صبح که وارد مرکز مشاوره شدم، مرد میان سال با موهای جوگندمی تو سالن انتظار نشسته بود. کاملا معلوم بود مضطربه. اینو از خودکاری که تو دستش بود و باهاش بازی میکرد متوجه شدم. وارد اتاق شدم و بلافاصله به منشی گفتم مرد رو بفرست داخل. 60 ساله بود. از بیمیلی همسرش در رابطه گله داشت.